آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجید توکلی از سلول انفرادی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آمریکا تصویب قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت را همچنان پیگیری می کند. ایران و آمریکا با برگزاری اجلاس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه در سال 2012 موافقت کردند. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز شنبه 8 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 29 ماه مه سال 2010 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان شنونده، به شما سلام میکنیم. الهی روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و شاهین بشیری با تازه ترین خبرها این مجله را آغاز میکنه تا بعد از اون باز آییم و براتون بگم که چه ها در این مجله براتون گردآوری کرده ایم.
با سلام، مجید توکلی فعال دانشجویی زندانی روز شنبه در تماس تلفنی با افراد خانوادش از بازگشت به بند عمومی زندان اوین و شکستن اعتصاب قضایی خود خبر داد. مشروح این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. دولت اوباما تصویب قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل را همچنین پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های آمریکا، بحث با اعضای شورای امنیت در این باره ادامه دارد، اگرچه ترکیه و برزیل تاکنون از مشارکت در مذاکرات درباره جزئیات متن قطعنامه خودداری کردند. این مقام آمریکایی افزوده که این کشور به توافقنامه اخیر ترکیه و برزیل با ایران در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای به شدت معترض است و به محض اینکه احساس کند که موقع به رأی گذاشتن قطعنامه در شورای امنیت فرا رسیده، این کار را خواهد کرد. ایران، آمریکا و کشورهای عربی روز جمعه موافقت کردند که اجلاس سازمان ملل برای امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در سال 2012 میلادی برگزار شود. این توافق در پایان اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حاصل شد. در توافقنامه حاصل آمده است که همه کشورهای خاورمیانه برای تشکیل منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، اعم از شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای، تلاش و مشارکت خواهند کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت دفاع این کشور نمی‌تواند با شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا فناوری سلاح‌های هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران می‌گذارند قرارداد ببندد. این طرح با 416 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف به تصویب رسید و ضمیمه لایحه بودجه سالانه نیروهای مسلح این کشور می شود.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم. واکنش‌ها به بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بیانیه‌ای که در آن نامی از ایران برده نشده است. خانواده مجید توکلی، دانشجوی زندانی می‌گویند که او به بند عمومی زندان اوین منتقل شده و اعتصاب قضای خود را نیز شکسته است. با برادر او گفتگو کرده‌ایم.
من میتونم با قاطعیت بگم و 100% حمایتایی بود که تو این چند روز مردم و هموطن عزیزی که سرتاسر دنیا و رسانه از مجید کردن، شاید یکی از دلایل واقعا برگشتن مجید بند اون بود. چه همینجا هم از همه چون تشکر میکنم.
دادستانی تهران میگوید در ساختمان دانشگاه آزاد اسناد نفتی و دولتی کشف شده. نظر یک فعال دانشجویی را جویا شده ایم.
دولت احمدی نژاد از بعد به شروع به کارش داشت، اون هم قبضه کردن و کنترل مدیریت دانشگاه آزاد بوده، وارد مرحله جدی خودش شده و چه بسا مرحله نهایی خودش.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 30 دقیقه پیش رو. عزیزان شنونده، قبل از اینکه بپردازیم به گزارش‌های این بخش، اجازه بدید که از شما دعوت کنم و یادآوری کنم که کمتر از یک ساعت دیگر شنونده اولین قسمت از برنامه طنز رادیو فردا خواهید بود با نام رادیو پس فردا، که تهیه کننده و مجری اون فرشید منافی است. از دست ندهید. رادیو پس فردا، برنامه‌ای در دل رادیو فردا، برنامه‌ای طنز. و ما بپردازیم به گزارش‌های این بخش. بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT که بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل تاکید کرده و در عین حال نامی از ایران نبرده است، واکنش‌های متفاوتی را در جهان برانگیخته است. ناخرسندی اسرائیل، ناخشنودی آمریکا و استقبال ایران و کشورهای عربی و اسلامی. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
انتقاد اسرائیل، استقبال تهران، این دو قطب مخالف واکنش‌ها در پایان اجلاس بازنگری NPT بود. همایش بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پس از 4 هفته در حالی روز جمعه به کار خود پایان داد که بر لزوم برچیده شدن سلاح هسته‌ای از خاورمیانه تأکید کرد و نام اسرائیل را به عنوان تنها کشوری که در این منطقه سلاح اتمی دارد ذکر کرد. این اجلاس تل آویو را به برچیدن زرادخانه اتمی‌اش فراخواند. بیانیه 28 صفحه‌ای که با حمایت 189 کشور از جمله آمریکا منتشر شد، از اسرائیل می‌خواهد که با امضای NPT همه تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. مطرح شدن صریح و بی‌پرده نام اسرائیل برای نخستین بار در بیانیه پایانی اجلاس و درخواست برچیده شدن توان هسته‌ای‌اش موفقیتی برای جنبش عدم تعهد و به ویژه کشورهای عرب و اسلامی محسوب می‌شود. کشورهایی که از 15 سال پیش چون این تلاشی را آغاز کرده بودند. بیانیه پایانی اجلاس مقرر کرده است که بر اساس مفاد منشور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که حدود 40 سال پیش برای نخستین بار تدوین شد، در یک همایش منطقه‌ای در سال 2012 کلید خاورمیانه عاری از سلاح اتمی زده شود. همایشی که پیشاپیش مورد حمایت بانگیمون دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است. هرچند آمریکا همگام با 188 کشور دیگر در نشست اختتامیه اجلاس به بیانیه پایانی رأی داد، اما بلافاصله کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اینکه تنها نام اسرائیل مطرح شده و نامی از برنامه هسته‌ای ایران به میان نیامده مخالف است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز شامگاه جمعه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا منزوی کردن اسرائیل را به گفته او تقبیح می‌کند. آقای جونز در این حال تأکید کرد که ایران کشوری است که به گفته او سالیان متمادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت را پایمال می‌کند و بزرگترین تهدید است. در همین حال به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این کشور تلاش پشت پرده‌ای داشت تا در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری NPT نامی از آن برده نشود. از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حالی که بامداد جمعه در سفری رسمی به فرانسه رفته بود، در تماس تلفنی با مقام‌های ارشد آمریکایی خواهان تلاش واشنگتن برای جلوگیری از مطرح شدن نام تل آویو شد. ماه گذشته نشریه امور نظامی و دفاعی جینز در لندن ارزیابی کرد که اسرائیل احتمالاً تا 300 کلاهک هسته‌ای دارد. در سوی دیگر ماجرا، ایران با استقبال از سند نهایی کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک، این بیانیه را گامی به جلو در جهت ایجاد جهانی عاری از تسلیحات اتمی توصیف کرده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است تهران خواهان آن است که تا 2 سال دیگر همه تجهیزات و فعالیت‌های اتمی اسرائیل تحت نظارت آژانس قرار گیرد. آقای سلطانیه به نمایندگی از ایران که در مزان اتهام تلاش برای دستیابی به توان هسته‌ای نظامی است، اضافه کرد که جمهوری اسلامی بر این باور است که جهان عاری از تسلیحات اتمی تا سال 2025 به گفته او تحقق خواهد یافت.
نیوشا بقراطی گزارش می‌داد. جدال لفظی میان آمریکا با برزیل و ترکیه بر سر برنامه اتمی ایران بالا گرفته است. مقام‌های آمریکایی توافقنامه این دو کشور با ایران بر سر برنامه اتمی‌اش را ناقص می‌دانند و برای تصویب دور جدید تحریم‌ها تلاش می‌کنند، اما برزیل و ترکیه با رد این انتقاد توافق خود با تهران را گامی مهم در راستای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. محمد رضا کاظمی:
ما می‌دانیم که کار درستی انجام دادیم. ما می‌کوشیم تا در مسیر گفتگو گام برداریم، مسیر درک و تفاهم، و این کار نتیجه بخش بوده است. سلسو اموریم، وزیر خارجه برزیل، روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه‌اش با این جملات از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. توافقی که جدال لفظی را میان مقام‌های برزیلی و ترک با مقام‌های آمریکایی به راه انداخته است. در حالی که ترکیه و برزیل با رضایت از توافق اخیر خود با جمهوری اسلامی سخن میگویند و آن را گامی مهم در راستای حل درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران میدانند، مقام‌های غربی به ویژه آمریکایی آن را ناقص و ناکافی خواندند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ابراز نارضایتی از دیپلماسی برزیل در قبال ایران گفت توافق میان ایران، برزیل و ترکیه برای ایران زمان می‌خرد و به این کشور اجازه می‌دهد تا مانع از ایجاد اتحاد بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش شود. برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره می‌گوید:
Die Vereinbarung in Oktober 2009 kündigte eine Verlagerung ins Ausland von 1200 Kilogramm Uran.
طبق توافق اکتبر 2009 بین گروه پنج به علاوه یک و ایران، تهران باید 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج منتقل کنه تا غنای اون در روسیه افزایش پیدا کنه و در فرانسه میله‌های سوخت هسته‌ای ازش تولید بشه. بر اساس این توافقنامه قرار بود 2/3 اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج بشه. اما در این بین 6 ماه از توافق اولیه گذشته و ایران اورانیوم بیشتری غنی کرده و حتی غنای اون رو تا 20% هم افزایش داده. به همین جهت رقم 1200 کیلوگرم که در توافقنامه با برزیل و ترکیه اومده دیگه به روز نیست و از همین رو آمریکایی‌ها ناراضی هستند. بدتر از اون این که ایران بعد از رد توافق وین به غنی‌سازی 20% روی آورده. عاقلانه اینه که ایران بعد از توافق با ترکیه و برزیل این کار رو متوقف کنه، چرا که غنی‌سازی 20% دیگه ضرورتی نداره و این کار قرار خارج از ایران انجام بشه. ولی ایران میگه نه، ما به غنی‌سازی 20% ادامه میدیم و طبیعیه که غرب و به ویژه آمریکایی‌ها این امر رو نمیپذیرن.
عدم مطرح شدن توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران کلیدی ترین ایرادی است که غرب درباره توافقنامه تهران مطرح می‌کند، اما برزیل و ترکیه با رد این ایراد و ایرادهای مشابه از دستاورد دیپلماتیک خود دفاع می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره انگیزه ترکیه و برزیل برای دخالت در بحران اتمی ایران می‌گوید:
یک انگیزه اقتصادی و منافع مستقیم تجاری این دو کشوره که به هر حال هر دو به ایران صادرات تجاری قابل ملاحظه‌ای دارند. از این لحاظ البته ترکیه در مقام اول هست. انگیزه دوم اونها پیدا کردن جایگاهی در نظام جهانی است. هر دو کشور جزء 20 کشور بزرگ دنیا به حساب میان و هر دو کشور در سال جاری عضویت موقت شورای امنیت رو به عهده دارند و به هر حال به عنوان کشورهای رو به رشد میخوان نقش مهمتری در تحولات دنیا و تصمیم گیری های نظام بین‌المللی داشته باشند و برنامه اتمی ایران برای اونها فرصتی بوده.
افزایش مبادلات تجاری میان ایران و برزیل در سالهای اخیر و امضای یک توافقنامه برای فروش مواد غذایی به مبلغ 1 میلیارد دلار که در سفر اخیر رئیس جمهوری برزیل به ایران انجام شد، از تلاش این کشور برای گسترش روابط خود با ایران حکایت دارد. اما از سوی دیگر آمریکا بزرگترین شریک تجاری برزیل است و حدود 14% از صادرات برزیل به این کشور است. آمریکا پس از اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ترکیه نیز محسوب می شود. علاوه بر این تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا احتمالاً یکی از مهمترین انگیزه های این کشور برای ادامه همکاری با غرب خواهد بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
در نهایت علارغم همه حمایت‌های نیمبندی که این دو کشور از مواضع ایران می‌کنند، در زمان تصمیم‌گیری مجبور به قبول خواسته‌های جامعه جهانی خواهند شد. حتی اگر در ماه آینده موضوع تحریم ایران در شورای امنیت مطرح بشه، به نظر نمی‌رسه که ترکیه و برزیل در موضع مخالف قرار بگیرن و به این رایحه رأی مخالف بدن.
ظاهراً شمارش معکوس برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز شده است. روز جمعه مجلس نمایندگان آمریکا معامله با شرکت‌هایی را که با ایران در بخش انرژی یا نظامی همکاری دارند ممنوع کرد و یک مقام این کشور نیز به خبرنگاران گفته است قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران باید به زودی به تصویب برسد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما خانواده مجید توکلی، فعال دانشجوی در بند، اعلام کردند که وی روز شنبه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده و اعتصاب غذای خود را نیز شکسته است. آقای توکلی پیش از این و در اعتراض به انتقال خود به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. انتقال آقای توکلی به بند انفرادی که اعتصاب غذای که به اعتصاب غذای او پیوست سبب تشدید بیماریش شد. اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی به همین دلیل به حکومت جمهوری اسلامی ایران به دنبال آنها آمد. انتقال مجید توکلی به سلول انفرادی باعث وخامت بیماری ریوی وی شده بود. این فعال دانشجویی که 16 آذر سال گذشته بازداشت شد، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شده است. علی توکلی، برادر این فعال دانشجوی زندانی، در گفتگو با بهروز کارونی از تماس تلفنی آقای مجید توکلی با مادرش میگوید.
خوشبختانه مجید بنده اون منتقل شدم، تقریبا 2 ساعت پیش خودشونم تماس گرفتن خونه. البته خیلی قادر نبودن صحبت کنن، فقط با مادرم چند کلمه صحبت کردن که مادر من اومدم بند عمومی، حالا بعدا تماس میگیرم، الان خیلی نمیتونم صحبت کنم.
نگفتش که تحت چه شرایطی منتقل شده از بند انفرادی به بند عمومی؟
نه متاسفانه، چون میگم خیلی شرایط صحبت کردن نداشتن. البته وکیلشون آقای علیزاده رفته بودن دادگاه و با دادستانی صحبت کرده بودن، ظاهرا دیروز مجید به بهداری اعزام شده و از بهداری به عمومی برگشته.
فکر میکنید که دلیل انتقال آقای توکلی برادرتون به بند عمومی چه میتونه باشه؟
من میتونم با قاطعیت بگم و 100% حمایتایی بود که تو این چند روز مردم و هموطنان عزیزی که سرتاسر دنیا و رسانه از مجید کردن، شاید یکی از دلایل واقعا برگشتن مجید بند عمومی بود. چه همینجا هم از همهشون تشکر میکنم، چون واقعا تو این چند روز مادر مجید و مجید رو تنها نذاشتن و نذاشتن که خدای نکرده اتفاقی بیفته.
فعلی خواسته شما و دیگر اعضای خانواده مجید توکلی چی هستش با توجه به اینکه او از بند انفرادی به بند عمومی زندان منتقل شده؟
ما امیدواریم دسته قضایی همینجور که الان حسنیتش نشون داد و نشون داد که اگر واقعا بخواد میتونه واقعا در راه قانون و قوانین خودشون کاری انجام بده، امیدواریم طبق قانون خودشون مرخصی به مجید بدن که حتی برای ایام نوروز هم اجازه تماس بهشون ندن و امیدواریم مجید با یه مرخصی اومدن لاغر به شرایط لاغر مناسبتری برگره، حداقل در کنار مادر بیمارش باشه، بتونه لاغر هم خودش رو بازسازی کنه هم مادرش که بیمار بود و این چند روز اتصاب ادا کرده در شرایط بهتری قرار بگیرن. امیدواریم حداقل ده روز مرخصی بهشون بده.
با توجه به اینکه در گذشته همزمان با اعتصاب غذایی آقای توکلی اعلام شد که او در بند عمومی هم که بود از بیماری در ناحیه ریه رنج می‌برد، فکر می‌کنید که آیا امکان داره که برخلاف گذشته او تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیره؟
100% من همین الانش هم حالا چون میگم با وکیلشون صحبت میکردم، ایشون تحت نظر پزشک بودن، تو بهداری مستقبل زیر نظر پزشک بودن، الان هم قطعا با اومدن بند عمومی بازم زیر نظر پزشک خواهند بود، چون معمولا حالا من چون اطلاع دارم، حالا قبلا مجلسم بهم گفته بود، معمولا اعتصاب غذایی که میکنن زندانیا معمولا تا چند روز حتی قادر نیستن غذا رو به راحتی بخورن، نهایتا فقط مایعات. حالا مجی با توجه به بیماریش و اعتصاب غذای خشکی که داشته، فکر کنم تا حداقل 1-2 روز باید سرم بهشون وصل باشه و قادر نیستن به راحتی غذا بخورن، شاید در اندازه خوردن مایعات یا نهایتا یه سوپی، و داروهاشون هم باید مصرف کنن. فکر کنم با این شرایط حتما باید تحت نظر پزشک باشن. بازم
علی توکلی، برادر دانشجوی زندانی مجید توکلی، با همکارم بهروز کارونی در مورد برادر در بندش گفتگو میکرد. دادستانی تهران میگوید در ساختمان دانشگاه آزاد اسناد نفتی و دولتی کشف شده است. این ساختمان 5 شنبه شب مورد حمله افراد ناشناسی قرار گرفت که اکنون معلوم شده نیروهای دادستانی بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مراد ویسی از رادیو فردا.
کشف اسناد نفتی در حمله شبانه به ساختمان دانشگاه آزاد. دادستانی تهران میگوید مقداری از اسناد نفتی که به طور غیرقانونی در ساختمان دانشگاه آزاد نگهداری میشده کشف شده است، اما مقامات دانشگاه آزاد میگویند افرادی ناشناس شبانه و به طور غیرقانونی به ساختمان دانشگاه حمله کرده اند. اما هدف از حمله فیزیکی به ساختمان دانشگاه در شب و نیز وارد آوردن اتهامات حقوقی از طرف دادستانی علیه دانشگاه آزاد چیست؟ علی افشاری فعال دانشجویی و تحلیلگر حوزه سیاست و دانشگاه به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر من این برخورد نشانگر جدی‌تر شدن برخورد دولت فعلی با مسئولین کنونی دانشگاه آزاد هست و در اصل اون هدف و پروژه که دولت احمدی نژاد از بعد به شروع به کارش داشت اون هم قبضه کردن و کنترل مدیریت دانشگاه آزاد بوده، باید مرحله جدی خودش شده و چه بعد مرحله نهایی خودش و در سطح پایین تر خود برکنارشاسی هست که همین الان رسانه های وابسته به جریان افراطی اصولگرا اونا از همین الان دارن مطرح میکنن و خبرش رو میزنن که بنا به گفته مسئول نمایندگی رهبری در دانشگاه ها قرار است به زودی مراسم تودیه جاسوسی برگزار بشه. اما در سطحی بالاتر قطعا این نوع حرکت ها تعرض به هاشمی رفسنجانی هست و تضعیف موقعیت اون در نظام سیاسی.
البته به اعتقاد برخی فعالان دانشجویی تلاش دولت برای تسلط بر دانشگاه آزاد علاوه بر اختلافات هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد میتواند تلاشی از سوی دولت برای خاموش کردن اعتراضات دانشجویی در دانشگاه آزاد باشد. امیر رشیدی فعال دانشجویی مقیم ایتالیا و دانشجوی پیشین دانشگاه آزاد:
دانشگاه آزاد الان مدتی هستش که شاید من بتونم بگم که از بعضی از دانشگاه‌های دولتی هم فعال‌تر شده. بعد از انتخابات ما شاهد این بودیم که هر شنبه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد تجمع صورت می‌گرفت و خب این برای حاکمیت خیلی سنگین هست و خیلی گرون تموم میشه که توی دانشگاهی که تصور عموم این هستش که خب معمولاً دانشگاه ساکتی هستش و اعتراض توش انجام نمیشه، یک مرتبه شاهد یک چنین برخوردهایی باشیم.
علی افشاری نیز معتقد است دولت به هر طریقی در صدد کنترل فضای دانشجویی در دانشگاه آزاد است.
دانشگاه آزاد واحد مرکز از همون فردای کودتای انتخاباتی خیلی فعال بودن در صحنه اعتراضی و چندین تجمع را داشتن و تجمعی که بوده در اعتراض به سالگرد تشکیل کودتای انتخاباتی بوده و حاکمیت هم از اونجایی که خیلی احساس خطر میکنه و نمیخواد که خود مراسم سالگرد تبدیل به حرکت اعتراضی بزرگ بشه، این گونه شدت عمل نشون داده و برخورد سنگین امنیتی را انجام داده.
حالا قرار است هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد که منصوبان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در آن اکثریت دارند، یک ماه دیگر درباره رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد. اعضای هیئت امنا ماه آینده تصمیم خواهند گرفت رئیس جدید دانشگاه چه کسی باشد. عبدالله جاسبی که 28 سال است رئیس این دانشگاه است یا فردی دیگر؟
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها در ایران، انفجار یک دکل نفتی در منطقه نفت شهر شهرستان قصر شیرین 3 کشته و 12 زخمی بر جای گذارده و تلاش نیروهای امداد برای مهار آتش هنوز به نتیجه نرسیده است. این حادثه حدود ساعت 6:30 بامداد روز شنبه با انفجار دکل نفتی چاه شماره 24 پالایشگاه نفت شهر شهرستان قصر شیرین روی داد. شهرستان نفت شهر از توابع شهرستان قصر شیرین در مرز ایران و عراق است و در 230 کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه قرار دارد. بهروز کارونی:
بهرام تیموری فرماندار شهرستان قصر شیرین به خبرگزاری ها گفته است که حال 4 تن از مجروحان وخیم است و همگی مجروحان به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه منتقل شده اند. بر اساس این گزارش 6 تن از مجروحان این حادثه به صورت سرپایی مداوا شده اند. فرماندار قصر شیرین دلیل به نتیجه نرسیدن مهار آتش سوزی در این چاه را به شدت حریق نسبت داد و افزود ماشین های آتش نشانی با روش های معمول قادر به اطفای آن نیستند و به احتمال زیاد مهار حریق این چاه حداقل 2 هفته به طول می انجامد. فرماندار قصر شیرین اضافه کرد مهار آتش سوزی به اطفای حریق تخصصی نیاز دارد که موضوع به تهران منعکس شده است. بهرام تیموری در این حال اشاره کرد که دکل چاهی که دچار حریق شده دور از چاهای نفتی دیگر و تأسیسات نفت شهر است و خطر این تأسیسات را تهدید نمی کند. دلیل بروز این حادثه به گفته ی روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، نشت گاز از یکی از دکل‌های حفاری در حال عملیات بوده است. علی مبارکه نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سوئیس با اشاره به اینکه در بخش صنعت نفت در 30 سال گذشته به رعایت ایمنی محیط کار و تأمین تجهیزات ایمنی توجه نشده است می‌افزاید:
دلیلی که اینا میارن نشت گازه، این نشت، این گاز به چه دلیل نشت میکنه و چرا جلوگیری نمیشه، چرا دستگاه‌های اعلام حریق یا اینکه هشدار دهنده نصب نمیشه، اینا تماما بر این اثره که نشون میده تا چه حد اینا بی‌تفاوتن نسبت به جان انسان‌ها، نسبت به جان کارگران. و حوادث از این دست که مرتبا هر روز در ایران در اتفاق میفته و ما بالاترین آمار حوادث کاری رو در ایران داریم.
در همین حال الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کل دادگستری کرمانشاه اعلام کرد که موضوع انفجار در دادگستری قصر شیرین در حال بررسی است و به زودی با تشکیل پرونده قضایی علت بروز این حادثه، شناسایی عامل و میزان قصور، بررسی و تصمیمات قانونی لازم اتخاذ خواهد شد. حوادث ضمن کار در ایران پدیده رایجی به شمار می‌روند که وقوع آنها تلفات زیادی به بار آورده است. از جمله این حوادث انفجار در معدن بابنیزو در کرمان در سال گذشته و آتش سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگران امروز و کیمیاگستر در شازند عراق در خرداد سال 87 بوده است. در انفجار معدن بابنیزو 12 تن از کارگران و کارکنان آن جان خود را از دست دادند و در انفجار شازند عراق بیش از 25 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. در این میان معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در دی ماه سال گذشته گفت از ابتدای فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تا کنون حوادث ضمن کار به میزان 14% کاهش یافته است، اما بسیاری از کارشناسان مسائل کارگری نظر دیگری دارند. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران، از جمله این کارشناسان است.
در قانون کار ایران اشاره به مسئله بهداشت و ایمنی کارگران شده. همینطور ما نهادهای خصوصی داریم که در این مورد کار میکنن و موارد غیر ایمنی و غیر بهداشتی کار رو متذکر میشن. ولی مسئله اصلی و کلیدی توی صنعت ما، توی نهاد کار ما این هستش که اولا ما با یک نهاد کار بسیار استبدادی روبرو هستیم. فضای کار ما یک فضای دموکراتیک نیست، به این مفهوم که کارگران تشکل ندارن و سازمانهای مستقل خودشون ندارن، سندیکاهای مستقل خودشون ندارن. تجربه جهانی به ما میگه هر جا که تشکل بوده، هر جا که سندیکا بوده، توانستن با نظارت کامل بر اجرای دقیق قوانین بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری، صدمات کاری و لطمات کاری و کشته شدن کارگران و مجروح شدن کارگران رو پایین بیارن. ولی از اونجا که ما یک سیستم نظارتی مؤثر تو محیط‌های کاریمون نداریم، در نتیجه قوانینی هم که هستن قوانینی بسیار بی اثری هستن و کارفرمایان معمولاً تن به اجرای اون نمیدن. و بر اساس خود آمارای دولتی میبینیم که 80-90% از حوادث کار مسئولش کارفرمایان هستند و عدم نظارت دولتی.
بحث ایمنی در محیط کار یکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری در ایران بوده است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با 7 تشکل دیگر کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری خواستار رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار شدند.
انفجار یک دکل نفتی در منطقه نفت شهر در واقع از توابع شهرستان قصر شیرین 3 کشته و 12 زخمی بر جای گذارد، بهروز کارونی گزارش می‌داد. برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در شرق هند روز جمعه دست کم 91 کشته و 149 زخمی بر جای گذارد. دولت هند شورشیان ماویست را مسئول این حادثه معرفی کرده است. کارگران راه آهن و نیروهای شبه نظامی به منظور یافتن اجساد با استفاده از جرثقیل و اهرم‌های بزرگ در حال جابجا کردن واگن‌های واژگون شده هستند. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراتی.
نزدیک به 100 کشته آخرین آماری است که از برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در شرق هند مخابره شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، قطار مسافربری سری و سیر که از کلکته در غرب هند راهی حومه بمبئی در شرق این کشور بود، در فاصله 150 کیلومتری غرب کلکته از خط خارج و وارد ریل مجاور شد که در اثر آن با قطاری باربری در مسیر مخالف برخورد کرد. مقامات راه آهن هند بر این باورند که هنوز اجسادی در لوکوموتیو دو قطار که به شدت با یکدیگر برخورد کرده اند وجود دارد. این گزارش می‌افزاید که مقامات راه آهن هند تا 4 روز آینده حرکت قطارهای شب را در ایالت بنگال غربی لغو کرده اند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات ارشد پلیس هند گزارش کرده است که شورشیان ماویست عاملان این حادثه بودند و نیروهای پلیس در تلاشند تا آنها را دستگیر کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، اگرچه دولت هند شورشیان ماویست را متهم به این خرابکاری کرده، با این حال هنوز مقامات رسمی هند به طور مشخص علت سانحه را اعلام نکردند. گفته می شود انفجار بر روی ریل یا قطع ریل احتمالاً از علل این سانحه باشد.
نیوشا بغراتی گزارش می داد و باز هم یادآوری می کنم عزیزان شنونده، برنامه طنز رادیو فردا به نام رادیو پس فردا، نخستین بخش از این برنامه رو 34 دقیقه دقیقاً پس از پایان این مجله خواهید شنید. برنامه از فرشید منافی، رادیو پس فردا، برنامه در دل رادیو فردا. خدا نگهدارتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من با ترانه با هر بهانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بود و نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رؤیای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم تاجاریست آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم شد حدیثم در هر ترانه عشق تو جاریست آن را به گوشه جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتن از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره، اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم.
شصت ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دوشاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور، مامان امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادمه این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هر جا مرج نیست و تو شلوغی ها، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه، همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال، دیگه فواره نمی کنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خود شب فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. وقتی یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا، ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله، دست اجنبی کوتاست از خاک، نگو کوتا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی بهش، که هر سربازی دیدی گل بدی بهش، دیگه هیچ مرغی پشت میله نیست، هیچ زن آزادهی بیوه نیست، دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین.
Bye.
شنونده ی ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودید. یک روز خوب میاد نام این ترانه است به خوانندگی هیچ کس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بیدارمونی نبود تو صفحه خالی ما، واسه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهپر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس قناریزه من. نگو ای نیمه جون نونت نبود، آبت نبود رو سقف آسمون شب، بلور مهتابت نبود. در آب سوی بستنه چینی نازک دلم، رو لبه شکستنه به کی باید رو بزنم، کیه جوابم رو بده، کیه دوای درد این حال خرابم رو بده، کیه دوای درد این حال خرابم رو بده. درد بی درمونی نبود تو سفره خالی ما، قصه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهپر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس بناری زندونی نبود. به من نگو ای نیمه جون، نونت نبود آبت نبود، مصفه آسمون شب بلور من تابت نبود. نگو که تو سینه من درد بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما قصه بی نونی نبود. شهر پرواز و نبست، بگو که تو کنج قفس بناری زندونی نبود.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرو. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیکه مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنید. تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید، دیدی که بعضی وقت و بغضی تو جلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. بیهم راه بیهوده سپار این راه، نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با، اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد با. بسن گفت لعنت به این وقت بعد، خونه ما میمونه واسه یه وقت بعد، سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. خب بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناهش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روش کرد که عشق نبود، جای عشق و شمشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا برسه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. در سفر این راه بی نور و هم صدا سفر
رو به دست با اسیر زندون لحظه ها تو دلش دردای بیکران خسته از حرفای دیگران اسیر مردای بیمران و عشق میباره با
ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری بعد چند با شنیدن ازش میگذری و سیری ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد بگذاریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم راه برای ادامه دادن زیاد بیشم ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم پیاده میشم
وقت واسه بیشتر گفتن نبود میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه سخته نه خب خیلی سخته رسمش همینه میدونم رسمش همینه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بدحجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بله، به نظر من جریمه نفتی چه در ایران و چه در هر کشوری به شدت بازدارنده خواهد.
از اونجایی که این آخونده عاشق پول هستن میدونن که دیگه حریف ما جوونا نمیشن، پیش خودشون حتما فکر کردن گفتن اقلا بذار باز از این را یه پولی در بیاریم. و چون تو اون مملکت هر کی پول داره خوشبخت میتونه زندگی کنه و بیشتر مردم پولی ندارن، متاسفانه وای به حال اون کسایی که پول ندارن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
What do
me. Oh, what I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me?
رادیو فردا.
قصاب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی گنجش شکل عشی مشی خیس میشی گل میشی میفتی تو حوض نقاشی. قصاب باشی کی میپزه، آشپز باشی.